شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام در شما و شنوندگان گرامی شما.
خیلی سپاسگزارم جناب بنی‌صدر. به سالروز 99 سال انقلاب مشروطیت نزدیک میشیم یکی دو روز آینده، ولی پیش از اون میخواستم خواهش کنم که اگر خبری در رابطه با وضعیت امروز ایران داریم بفرمایید تا به بحث مشروطیت و بحث اصلی امروز بپردازیم.
آشکران خبرها در چند قلم رو هست، ما مجال اینکه همه رو برسیم نداریم. اونی که به نظر من مهمتر میرسد در این لحظات، یکی این مسئله اتم هست.
بله.
و این که حکومت آقای خاتمی رو متهم کرده بودن اینا که دارن به جانشینشون میشود، که همه چی داده است و حتی یک حب نبات هم نگرفته است. این قول آقای لاهیجانی بود.
بله بله.
حالا آقای خاتمی دمدم رفتن، یک گزارشمون آقای روحانی بوده و مدعی میخواد بگوید که همه چی گرفته و چی هم نداده. و در این قضیه به آقای خامنه ای هم شریکه. لازم اون که او هم مایل نیست که این حکومتی که جانشین آقای خاتمی میشود حکومت قوی باشه، میخواد که حکومت ضعیفتر از حکومت آقای خاتمی باشه. علت چم این است که هر مستبدی میخواد مرجع باشه.
بله.
همینطور که میدانیم ایشون رو هم با آقای رجایی مقایسه میکنن، مقایسه هم بی جا نیست. بلاز این که او را هم از این جهت میخواستند که این دائم باید در هر چیزی محتاج آقای رهبر باشه و به او مراجعه کند و از او خرج کنه. اگر خود او یک دوله با آدم با استعدادی باشه و جمع با استعدادی را هم به کار بگیرد و برای کارهای بسیار زیاد، خود محتاج آقای رهبر نمیشود. من به یاد این شنوندگان شما میآورم که در تمام اون دوران کوتاهی که من تصدی داشتم، یک بار به آقای رهبر مراجعه نکردم که شما آقا در فلان مسئله بیاد از ما حمایت کنید. عکسش هم بود. یعنی حالا این نامه ها به زودی انشاءالله منتشر می شود، نامه ها خطاب به آقای خمینی محمد تنان، ما خواهم دید که عکس قضیه بود. یعنی دائم من به این آقا کلنجار می رفتم که آقا مزاحمت ایجاد نفرمایید، بگذارید که این حکومتی که مردم انتخاب کردن، آدمی که مردم انتخاب کردن، این تصدیشو بکنه، کار مردم را بیفته و کشور در سران راستراه روش بیفتد. حالا اگر یک حکومتی ضعیف شد، خب این دائم باید از آقای رهبر خرج کنه. حالا این بخواییم بگیم انصاف بدیم، در حکومت آقای خاتمی هم مراجعه از سوی آقای خاتمی به آقای خامنه ای آقا بیا از ما حمایت کن مشاهده نشد، لاغت علنی نشد. عکسش بود. یعنی اون گروه هایی که الان دارن قبضه کردن دولت رو، اینها در تمام مدت از این آقای رهبر به اختیارات او خرج کردن، مثل حکم حکومتی که برای مجلس گرفتن، مثل دستگاه قضایی، این سرکوب ها که یک نمونه شمین آقای گنجی است، چون در میگرده به متن بحث گفتگوی ما امشب ما عرض میکنم. خب این مسئله آقای گنجی اصلا مسئله نبود. فرض کنیم هم که این حکم محکومیت عادلانه بوده، مسلما تجاوز آشکاری به انسان است و حقوق او، حالا فرض میکنیم. خب این دو سوم زندانش سر تن کرده بوده، بنابراین میتونست این عنوان که این دوره زندانش تن کرده آزاد بشود و دیگه مسئله هم نباشد. این که اعتیاد به زور اینقدر عقل این حاکمان رو آلت فعل زور کرده و از تدبیر و دانش تهی کرده که این رو کردن یک مسئله، حالا هم شده یک مسئله جهانی. و همین به شما میگوید که این میزان کارایی در این رژیم تا کجا پایین آمده. پس این کسانی که سطح دانش و تدبیرشون این اندازه است، اینا دائم محتاج خرج کردن از این اختیارات رهبریه، چون که در تشخیص صلاحیت های مجلس و نمیدونم بعد این رئیس جمهور همه اینا توجه به این آقای رهبر اختیارات او بوده. پس او هرچه این ضعیفتر باشه حکومت، آقای رهبر نسبت به مافیاهای مالی نظامی موقعیت بهتری پیدا خواهد کرد. پس آقای خاتمی برای اینکه یک خط قرمزی رعش کند که شریکش هم آقای خامنه‌ای هم در شرکت داشته، آمده یک حرفی زده و گفته که ما این تأسیسات اصفهان رو در این فاصله کامل هم کردیم و هم چی کردیم و چی کردیم و یه رشت دست آورده برای خود شمرده و گفتن کارشان هم اصفهان آغاز خواهد کرد. حالا دیشب این آقا محمدی میگفت این که این یک حرف تبلیغاتیه بابت این شورای آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم نمیگیره که پرونده رو بفرسته شورای امنیت. و اگر از تبلیغاتی خود چرا میزنی آقا؟ چی میخوای فریب بدی؟ تبلیغات برای مردمه؟ اون غرور کاذب میخوای درست کنی که این حرف زدی؟ این غربی ها که فریب نمیخونن. من امروز واشنگتن پست نوشتاد که 10 سال هنوز وقت میخواد تا ایران آیا اگر تازه بره دو اون خطا بتونه بمب بسازه.
بله.
پس این که قربه فریب نمیخوره، مگر اینکه شما مردم خود رو میخواهید با تبلیغات قلابی فریب بدید و برای هم خط نشان بکشید. در حال حالا ایشون این حرفا رو زده، امروز هم این غربیات گفتن آقا ما این تو بار شما تو خالیه، شما در موقع اروپایی ها گفتم به این رژیم کنونی توپ شما میان توهیست و تهدیدهای شما رو ما تحویل نمیگیریم، دست ما هم پره، میتوانیم و میکنیم. اولا دو مطلب، از اون طرف هم ما این اطلاعاتی که در مطبوعات امریکایی منتشر شده حاکی از این که آقای دیکشنی پنتاگون وزارت دفاع امریکا گفته یک نقشه برای عملیات فوری مشخص برای حمله به ایران تهیه کند که اگر یک 11 سپتامبر دیگری روی داد بلافاصله ایران رو بزنند. حالا ایشون از کجا میدونه که این 11 سپتامبر دومی هم در کارش این مسئله است؟ سوالیش که آقای
چینی
من به شما پیشنهاد میکنم که این کار شما بکنید، از ایشون بپرسید آقا این از کجا شما حدس میزنید که 1-2 سپتامبر جدیدی در راه است که بر فرض ورو چه ایران در اون نقش داشته چه نداشته باشه باید به ایران حمله بشود. بله، برای این طرحی که این اطلاعی که الان دارم عرض میکنم گفتن که 450 تا ایران هدف استراتژیک داره برای حمله نظامی که برای زدن بعضی از اینها از سلاح اتمی تاکتیکی استفاده خواهد شد.
بله. و
یه تهدید خیلی مثلا بگیم که خطرناکیه. عرض کنم به شما حالا اینجا تهدید یا قابل تبدیل به حمله واقعی خواهد شد یا نه، اینو بررسی بکنیم. اول درستیم بگیم که تا این زمان دو تا تهدید ایران دارد می شود. یکی تهدید اروپا و امریکا به شورای امنیت است و مجازات ها، یکی هم تهدید به این حمله نظامی. از دید من تهدید به مجازات ها بسیار خطرناکتر است، با توجه به اینکه که ما در عراق دیدیم و دوران محاصره عراق، با توجه اینکه ما جمعیتمون 70 میلیونه. به این سوال پیش میاد این مردمی که مردم ایرانن چه اندازه بیتفاوتی و تا چه وقت بیتفاوتی در برابر این گونه مسئله سازی ها و خطر سازی ها برای کشور. حالا باز برای اینکه میزان عقل حاکمان در کشور به دست بیاد، این قول آقای خامنه‌ای رو میارم موضوع میکنم که ایشون در قبل از آقای خاتمی در باب این مسئله اتم گفته است اینهایی که میگوین شما نفت دارید و گاز دارید و احتیاج به انرژی اتمی ندارید، اینها دشمنان قصد دارن ما را فریب بدن. خب چجوری میخوان شما را فریب بدن؟ اینها میخواهند که ما نفت و گاز رو بفروشیم، نفت و گاز ما که تمام شد ما دیگه انرژی نداشته باشیم. این آدم با این عقل ولی یه امر مطلقه ایران است، حالا مدعی ولایت امر مسلمین جهان هم هست. خب آدم عاقل اصلا تو متوجه که داریم تو این حرفت چقدر تناقض گنده هست که نمیبینی؟ اگر مسئله این است که نفت و گاز رو پول بفروشی تمام میشه، خب نفروش. کی به شما میگوید نفت و گاز ایران رو سدیل کنی به حراش کنی مفت بدی به این غرب، بعدش تکنولوژی عقب مانده روسی بخری؟ برای اینکه یه روزی که نفت شما تمام شد اون وقت انرژی اتمی داشته باشی. اولا عمر این راکترها کمتر از عمر چاهای نفت بنابر ادعای شماست. شما الان مدعی 100 سال نفت داری. خب آقا جون این لطف فرموده این از جهت فنی اینجور بی گتره نفت استخراج میکنید، این رو نکنید. جهت فنی رو رعایت کنید، عمر چاهها رو دراز بکنید و میزان فروش نفت رو محدود بکنید، به جای اینکه به مردم وعده بدهید درآمد نفت رو به سفره‌های مردم ببرید، در این اقتصاد بیچاره کشور فکر بکنید، این رانتخواری رو از بین ببرید، عمر نفت و چاهای نفت و گاز رو بکنید 400 سال. این همه منابع انرژی خدادادی ما داریم در ایران. ما الان اینجا در پاری این فرانسه وسط تایستان آفتاب ندیدیم تا حالا. امروز چه یه ما داره کمی دیدیم، کمی دیدیم، یعنی میره و میاد عبر از تو آفتاب هست. خب ما در ایران یه منبع عظیم داریم از این حرارت خورشید، چرا به فکر اون تکنولوژی نیستید؟
من به فکر اینا بهای موندن این آقایون بشتر کار دیگه هست.
بله میدونم، بله میدونم. و این که غرور کاذب برای مردمی ساختن، این مردمی این باید باید فریب بخورن که بگی آقا این اصلا نپرسن از این آقا خود چه چرا این ثروت های ملی ما رو به ثمر درخت میفروشی به مفت میدی به خارجی، بعد بخیر به تازه میگی اینها رو که میگوین عجب داستانی ها طلبکارم شده آقا. چی میشه شما صحبت این ملت رو به حراج کنید، بعد بگید که این تب ما اینا رو حراج میکنیم که وقتی تمام شد و شما انرژی اتمی داشته باشید؟ از قدیم گفتن سیلی نقد باز حلوان نسیه با حلوان نقد ما رو آقا داری میفرشه بجاش به ما بعدی میدهد که بعد که تمام شد ما انرژی اتمی بخواهیم داشت. و هزینه سنگین اونه چه خواهد پرداخت؟ او از کجا خواهی پرداخت؟ این نفت نباشه. الان امروز آقای وزیر نفت میگوید که این که میگوید که نفت رو به درآمد نفت رو به سفره های مردم میرسونیم، آقا این تو سفره های مردم داره نفت نیست و من در شما 25 سال حکومت شما این شده نتیجهش؟ که این ملت به جای اقتصاد فقط باید ثروت شده فروشه، آیا از این یک نمونهایی در سفرش میبینه یا نبینه؟ بله، این آدم ها با این عقل اداره کشور موتور مطلق در اختیار دارن، مردم هم نقش تماشاچی سادان ندارن. در اینجا چند اینا میگویم که بیاد پای صندوق ها و برای ما عملا کف بزنید، یعنی های بندازید تو صندوق های برای منداختید، ما خودمون به نام شما میندازید. همین کاری که کردن و این آقای احمدی نژاد رو آوردن به سر کار. عرض کنم به شما پس این راجب این خبری که به نظر من میرسد ایرانی ها باید بیشترین توجه رو بکنن و به این رژیم اجازه ندهند با بحرانسازی و ایجاد جب ترس در کشورشون حکومت کنند. حالا بر این هم اضافه می شود اطلاعی که یک نشریه خارجی داده میگوید که در 3 قسمت کشور هم اکنون جنگ مسلحانه در جریان است، در خوزستان، در بلوچستان و در کردستان. خب این بارها هشدار داده شده و الان باز عرض می کنم شمایی که به این مردم می گویید اگر این رژیم برود ایران تجزیه می شود، خیر، این رژیم بماند، می دونید، می دونید که این طور است، این رژیم بماند ایران به طرف تجزیه می رود، ایوندهای ملی رو سوس می کند. به طوری که الان دوباره به بحث می شیم متوجه می شویم اختشاش در هویت رو تشدید می کند، ایرانیت رو بیرنگ می کند، نتیجه این که کشور در معرض انواع خطرها از این نوع قرار می گیرد.
یه دروغ دیگه هم که میگن این است که مخالفت با این رژیم به طور جدی موجب تهدید مثلا حاکمیت ملی می شود، در صورتی که اگر به قسمت اول فرمایش شما برگردیم می بینیم که این رژیم است که عامل اصلی مثلا تهدید امنیت ملی و حاکمیت ملی در ایران است.
بله، اونایی که این فکر جمعی جبار رو می سازند و نش می دهند و کمال تأسف میخواهند به هر قیمت در محدوده این رژیم بمانند و عمل کنند و این دروغ رو میسازند، یک بهاییست با میپردازند برای اینکه اون رژیم اجازه نفس کشیدن به اینها بدهد و دم در اون اینا رو همچنان در انتظار نگه بدارد، از اون بار هم در مردم القای ترس میکنند به دروغ، حالی که اون حاکمیت ملی که این آقایان مردم رو از میترسانن که از دست برود، از دست رفته است. چیزی از حاکمیت ملی ما نداریم. چی حاکمیت ملی عناصرش؟ اقتصاد است که دست ما نیست. همین دولت داریم که نه تنها خود با نفت میچرخد تا فروش ثروت های کشور، بلکه با صراحت آقای وزیر میگوید که این در سفره های شما غیر نفت نیست. این آقایان هم که آمدن میگوین که شغل شریفشون این خواهد شد که مردم در آمد نفت در سفره ها ببینن.
بله،
این حاکم قسمت از اساسی از حاکمیت که دست قدرت خارجیست، اقتصاد خارجیست. حالا بر اینا اضافه میشه قرضه های خارجی، این قرضه های بودجه دولت به نظام بانکی که باز برمیگرده و متکی میشود به نفت. این وضع اقتصادی میاد از جهت سیاسی. آقایان میگویم ما دوره شاه استقلال سیاسی نداشتیم، حالا داریم، حالا هرچی بخواهیم میکنیم. اون هرچی شما میخواهید بکنید، اون چیز که سرکوب داخلی در چه چیز شما صاحب اختیار شدید که اون رژیم شاه اون رو نداشت. حالا اینکه در واقع اون در اون رژیم چون اون وابسته به غرب بود، در منطقه بهش یه امکاناتی داده بودن، به عنوان ژاندارم خلیج فارس معروف بود دیگه.
بله.
از دیگه حسابی بود، ولی بله برای احباب خارجی عمل میکرد. اما حالا شما اونم که ندارید که اون سه تا جزیره رو با اون به عنوان ژاندارمی منطقه مال ایران هم بود، ولی خب تصدی کرد. حالا شما اشاده مسئله حدود باید جواب رو بدید. شما الان توی منطقه این آقای روزنامه کیهان دیدید که سرمقاله نوشته که این آلمان وزیر کشورش که گفته بود که آقای احمدی نژاد نمیتوانه ببره با تروریسم، اینو تنبیه کردن، داره تنبیه تهدید کرده است که ما میتوانیم ملت‌های مسلمانی که چقدر به ما علاقه دارن برانگیزیم. یعنی به فرمان خیلی صراحتا میگه آقا ما سازمان های ترور نمیتونیم داریم جمع شما بندازیم. برای اینکه اون دولت های اسلامی که با شما کادوپنی هستند، اروپایی ها اونها رو میتونن بزرد شما تحریک کنن، شما نمیتونن اونها رو بزرد اروپایی ها تحریک کنید. اون هم که ملت ها هستن که دست شما به عذاب هستند، همه رو دارن میترسنن که این میخواد مثل ایران بشوید تکون بخورید. شما شدید لولو. پس در واقع این حرف شما میزنید تهدید سریع این کشور هاست. این وضعیت شما از نظر سیاست خارجی. حالا این آقایانی که آمدن میگن اون دوره آقای خاتمی سیاست کارپذیر و فعلپذیر بوده و در واقع عوامر نواحی قدر رو اجرا میکرده و دوچه استقلالی داشته، نمیتونه هم داشته باشه. اینکه شما چی مایه های استقلال چی داری؟ تگیگاه اجتماعی که نداری؟ در داخل که نداری؟ در خارج که آبرو نداری؟ اصلا کلمه آیت الله توی این بهر بدی که شما هستی، ما هم هستی، میبینیم دیگه. به محصی که میگویم دیگه کسی آیت الله یعنی مثلیست با تروریست و جانی و آدم کش و همین چیزا.
مترادف است با
آقای خوش تجسم خوش اومد.
مترادف است با آقای صدام.
با بدتر. و شما این کار رو کردید. البته بازم انصاف بدیم که این آقای سیستانی در عراق یه مقداری
آبرو خریدن
آبی حیثیت کرده، یک مقداری. اما نه، اون طرف فشار به قدری زیاده که اینا کفایت نمی کنه. هر حال اون اعتباری هم الان این آقایان نه در داخل دارن نه در خارج. اصلا شما این ترجیح یک کسی که در دادگاه برلین محکوم شده است به تروریست، به این عنوان که سران رژیم این رو دستور دادن و دستور اجرا شده، یا سران رژیم هم اون وقت آقای خامنه‌ای بوده، این آقای هاشمی رفسنجانی، این آقا هم که متهم است به شرکت در ترور. این چگونه میتوانه حافظ حاکمیت ملی ایران باشن؟ تحریز هم که تحت تحدیدی گره داره، ما هم که بشون چی ده امریکا دسته اینجا 50 میلیون داده به قرقیزستان، 42 میلیون داده به تاجیکستان. آقای وزیر دفاع اخیرا دسته اونجا و از هر دو این کشورها باید گرفته که این پایگاه ها شده هم نچینه. ما ها چی کنه این پایگاه ها اونجا؟ این معلومه یه تهدید مستقیم ایرانه دیگه. پس شما آقایان محترم از حاکمیت چیزی ما نداریم. حاکمیت ملی در قبال بقیه جهان ما چی داریم که میترسید در دست بدیم؟ متاسفانه همه چیز از دست دادیم. باید این حاکمیت رو به دست بیاریم. این مسئله روز ما. چطور شده که این توی را امریکا به اسرائیل نمیده اون که اتم هم داره بندش هم داره چرا حتی به پاکستان نمیگه؟ برای که من یه مقدار از اون اسرائیل بیشتر اون حتی اون پاکستان مقدار از حاکمیت به اسرائیل هم و هیچ چیز صاحب نیستیم از حاکمیت. هر کسی تو دنیا ببینید بازرگانی خارجی بذارید تو جلوتون ببینید به سلامتی ما به همه دنیا میدهیم چه نمیگیریم نه نفت میدیم کالا میگیریم. حالا معبر مواد مخدر هستیم، مرکز قاچاق هستیم، خدا حالا میگن 11 میلیارد قاچاق وارد کشور میشود. این حاکمیت ملیه؟ برای نداشتیم چی داشتیم؟ اینا هم به اصطلاح واقعیت رو وقتی فکر جمعی جبار رو به تدریج مشخصات چه با هم گفتگو کردیم صورت رو میگذاره جای واقعیت قافل میکنه مردم رو چون نمیدونن که این عناصر سیاسی حاکمیت، عناصر اقتصادی حاکمیت، عناصر نظامی حاکمیت عرض کنم به شما موقعیت های ما در منطقه در جهان از اینا هر کدوم میگن که ما داریم یا فرموده اینا رو بیانیم کاغذ مردم ببینن چی داریم چی نداریم. ما الان در منطقه جاهای دیگه که هی باج میدیم هیچی در داخل محله هامون و به آقایان حریز به ما امر و نهی میکنن که این باید بشود این نباید بشود. آقای امریکا حاکمیت دارد، کسی در جلد داره بگه داخل امریکا چی بشود چی نشود. حالا همه کشورهای اروپایی هم شما ممکنه بعد یا بگن امریکایی هم مثلا گاهی میگن که چی بشود چی نشود. خب میگن نه هم گوش نمیدن، نه مثلا این است که گوش میدن. نه حتی الان برویم به چیز بخواییم مقایسه کنیم همین رژیم عربستانی که پادشاهشم بزرگتر روز در جوانی از دنیا رفت این هم ما به اندازه این هم نداریم. من اون رو گفتم این در جوانی از دنیا رفت از این بابت که این رژیم ها که پیر می شوند خواستم این نکته رو یادآور بشوم. پیر می شوند اینجوریست که اون آقا در اون سن بالا می رود جانشین او می گوید 82 یا 84 سالشه. بعضی گفتن خیر ایشون کم کرده سنشه نزدیک 90 است. اون ولی عهد چیزی هم 84 ساله است و اون کسی که الان ولی عهد
امیر سلطان
به سر هم قرار میشه وزیر دفاع. این میشه به اصطلاح نظامی که داره پیر شده و باید که غزل بخواند بلکه در اونجا هم مردم سالاری برقرار بشود. اما خب ما الان که ما میخواییم وارد بحث بشویم عرض کنم به شما یک قرن از مشروطه ما هم میگذرد. به تاریخ فرنگی بگیریم انقلاب مشروطه انجام شده در 1905. الان ما هستیم در 2005.
بله.
از یک قرن از انقلاب مشروطه ما گذشته. در بعد از اون انقلاب هم دو تا انقلاب هم این ملت کرده. هنوز ما اون مشروطه را نداریم. مشروطه به این معنی که قدرت یعنی دولت تابع ملت باشه عکسش هم داریم. یعنی دولت تابع ملت تابع دولت است، خصوص در قلمرو اقتصاد، جهت همین درآمد نفت.
بله.
حالا تحقق این که چرا یه ملتی سه بار انقلاب کرده و هنوز اون نظام رو که میخواسته نتونسته برقرار کند، این برمیگرده به بحثی که ما و این گفتن چرا و این سوال واردون میشویم.
نه بسرم
از کنم به شما، در این انتخابات ریاست جمهوری تقلب به کنار، اون بخشی که تحریم کرده لااقل در تحریم یک پارچه بوده. حالا گرایش های مختلفی تو اون تحریم کننده ها وجود داشته مسلم، اون بخش کمشماری که رفته پای صندوق ها رو رای داده اون پراکنده رای داده، به همین نامزدها که بودن رای ها پراکنده بوده. یعنی که یعنی یک وجدان جمعی که یک رای هماهنگی رو در سرتاسر ایران ایجاب بکند به وجود نیامده در این انتخابات. در غرب هر زمان که جامعه انتخاب روشنی ندارد، بخش مهمی از جامعه به عنوان واکنش در انتخابات شرکت نمی کند. مثل هست که در انتخابات امریکا معمولا نصف جامعه رای نمیده، بس همی شاید بیشتر از نصف. این یعنی که انتخاب روشن نیست. در اروپا هم همینطوره، گاهی که انتخاب روشن میشه میزان شرکت بالا میره. بایم تو همین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وقتی بنابرای بین آقای شیراک و آقای لوپن انتخاب بشود، میزان مشارکت به 70% رسید. انتخاب روشنی بود. خب حالا این که در کشور ما هم پراکنده رای دادن و بخش مهمی هم تحریم کردن، قابل مقایسه است با وضعیتی که در اروپا است، در امریکا است. از لحاظ سوری، مقایسه رو سوری بکنیم برای فریب، بله. اما از نظر بخواییم مقایسه رو واقعی بکنیم، نه، قابل مقایسه نیست. چرا؟ به این لحاظ که اولا اونهایی که در انتخابات در غرب شرکت نمی کنن نظام رو قبول دارن. نظام سیاسی و اجتماعی هم نسبتا بازه. حالی که در ایران اونایی که تحریم کردن ندارن قبول این رژیم رو، حتی از این جهت که ما نظام اجتماعی سیاسی نسبتا بسته ای داریم، هم تحریم به معنای این است که افزون بر این رژیم استبدادی که باید برود، نظام اجتماعی سیاسی بسته هم باید یک نظام باز تبدیل بشود. یعنی چه نظام باز تبدیل بشود؟ یعنی این که جامعه بتواند تمامی استعدادها و نیروهای محرکی که دارد این رو در خود فعال کنه. یعنی که جامعه جوان داشته باشه بیکار، نفت داشته باشه مجبور باشه بفروشه به خارج، اقتصاد نداشته باشه مجبور باشه واردات کنه و با او ارتضاء کنه. این معنی نظام بازه. مردم باشن که بر دولت حاکمن، نه دولت که بر ملت حاکم است، و مردم انتخاب داشته باشن بتوانن هر وقت لازم دیدن یکی یک گرایش رو گزینه گرایش رو دیگر بکنن.
بله
به قول آقای جنجی تا این توانایی هر ایرانی به دست برزامیده جنی که از دید متصدی امر خطا میکنه این رو آشکار واضح بتوانه به آقا بگه شما خطا میکنید و بتوانه به مبارزه بر بخیزد در اینکه اون آدم رو با یک آدمی که به نظر او میرسد داله هست جلگزین کنه. این بازه، این جامعه بازه. پس از این جهت ما با غرب قابل مقایسه نیستیم، باید یه صورتا همانندی وجود داره. اما از یک جهت چرا یک مقایسی وجود دارد؟ اون از چه جهته؟ اون از جهت این است که در غرب امروز به لحاظی که اون ایدئولوژی هایی که پیش از این وعده یک آینده طلایی رو می دادن، آرمان شهری رو قابل رسول می دانستند، مثل مارکسیسم جامعه بی طبقه رو و انسان جامعه رو وعده می داد، دوران وفود رو، حتی مثل این لیبرالیسم هم که زمانی مدعی بود که می تواند انسان رو به دوران وفود برساند، اینا دیگه اون وعده ها رو نمیدهن، بعد از اون بدهن کسی نمیپذیرن، چون در عمل دیدن که وارونه اون واقعیت پیدا کرد. الان انسان به وفور که نزدیک نشده هیچی، بسیار دورتر هم شده به رغم جامعه مصرفی. در جامعه ما صحبت این که آینده های دور و آرمان این ها که عنوانش بردم نیست، صحبت یعصا سازان هست و این یکی از مهمترین عامل های فعل پذیر شدن بی تفاوت شدن جامعه جوان کشور است، چون اندیشه راهنمایی که به یک فردایی رو نشون بده قابل وصول ندارم. و این رژیم هم میدید خب این 8 سال محصول 8 سال اصلاح طلبی شده آقای احمدی نژاد. این بیهوده است که شما به این جامعه وعده بدهید که آینده چنین چنین خواهی یافت، وعده که الان دارن به این جامعه میدهن این است که این درآمد نفت رو در سفره های خود حس خواهید کرد. حس گفتن یکی بود که خصت معروف بود، تنور خریده انداخته بود تو شیشه آب نمک، بعد نان رو میمالید به اون شیشه و میخورد. گفتن خواهی این که اقلا این پنیر بیرس با این بزن به این نان بخور، میگم اون همون چشم هم من میکنم، همین که میمالم به شیشه حس میکنم که نان پنیر میخورم. مثل که این مردم ایران هم همینجوری باید پس کنم در سفره هاشون. خب نه، پس با این مقدمه که کردم اگر جامعه جوانی بخواهد که جامعه جوان امروز است بخواهد یک اندیشه راهنمایی انتخاب بکنه، به چه واقعیت هایی باید توجه بکنه؟ واقعیت اولی که این جامعه جوان باید بهش توجه بکند مسئله هویت اوست، چون هر انسانی سوال اولی که در برابرش قرار میگیرد این است که در جواب من کیستم بتوانی پاسخ روشنی به این سوال بدهد. هر کسی که درس میخونه، هر کسی که کار میکنه، اول و اساسی در این سوال هر بچه‌ای که روش میکنه و تو همین خانواده هم مثلا بعد بچه یکمی که بزرگ میشه میپرسن میخوای چی بشی؟ حتی درستانی خیلی بچه میپرسن که چی میخوای بشی؟
بله.
این جوابی که این سوال میدهد این معرف راحت هست میشه که در اون جامعه یک بچه یک جوان میتوانه در پیش بگیره، یعنی هویت که میتونه پیدا کنه. عرض کنم به شما در شرایطی ما الان در حرف میزنیم گفتگو میکنیم، بحران و هویت اختشاش هویت در ایران بسیار شدیده. در دست ایرانیت این مسئله رو هم موضوع گفتگو کردیم. همین الان در مورد آقای حرفای آقای خامنه ای در مورد نفت و این قضیه اتم برگردیم بود، میبینید که این آدم بیشتر از هر ایرانی دیگری گرفتار اختشاش هویت است. یعنی واقعا منهای این زور و قدرتی که این از اون نمایندگی میکنه اگر بخواد بگه که خامنه ای کیست، کسی جوابی حتی خود رو جوابی برای این سوال ندارد. اینقدر که این یکی شده با این قدرتی که زور مجسم شده به اصطلاح که هر کسی بپرسی تو ایران آقای خامنه ای کیست، اول چیزی که به ذهنش میاد اون اعمال قدرتیست در خشونت های گوناگونی که در جامعه رواج داره. نظر همه نشده به طوری که خب این آقای زنجی هم در نامه های خود میگوید این آقا باید برود برای اینکه این تجسم این خشونت هاست. این مسئله تو ذهنیت گنجی تنها نیست، هر ایرانی این هویت رو به آقای خامنه‌ای داده، خود این آقا هم به خودش همینو داده. به لحاظ اون نظریه هم نصبه بهش و این رفتارش که هر بار که میخواد صحبت بکنه میگه سال اقتدار عرض کنم به شما که این امرنه ها که میکند، این رفتارهایی که با آقای مثلا منتظری کرد، این مجلس ششم کرد، با روزنامه ها کرد، بلا این زندانیان سیاسی کرد، با این ترور ها، خطای زنجیره ای بدا بدا،
این رفتاری که روزانه با آقای گنجی میکنن
بله، با اون محمدی میکنن، با زهرفشان میکنن، با این زندانیان سیاسی که بی نام نشان میکنن.
بله.